أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله بیستم که مسئله آخر باب مضاربه است، فرمودن لا ضاربه علی الف مثلا فدفع الیه نصفه فعامل به ثم دفع الیه نصف الاخر فالظاهر و جبران و خسارت احدهما بربح الاخر لانه مضاربتون واحده. و اما لا ضاربه علی خمس مئه فدفع الیه و عامل بها و فی اثناء تجاره زاده و دفع خمس مئت اخرى فالظاهر عدم جبر خسارت احدهما بربح الاخرى لانهما فی قوت مضاربتین. نعم بعد المزج و تجاره بالمجموع یکونان واحده. یه مقدار فکر دارید این مسئله چی میخوان بگم؟ به قول ایشون هزار تومن داد به یک کسی، گفت مضاربه کن، الا اینکه هزار تومن رو نصفشو اول داد نصفشو بعد داد. گفت که ضاربتو که علا الف، 500 تومن داد، گفت برو جنس بخیر تا 500 تومن دیگه شو بدم، بعد 500 تومن دیگه شو داد. میفرماین این یه مضاربه، بنابراین اگر ربحی هست رو هزار تومن میشه، بلا اون 500 تومن به کاسبی نیفتاده، اما ربحی هست رو هزار تومنه، خسارتی هم هست روی هزار تومنه. خب این معلومه که لازم نیست یه دفعه بده، لازم هم نیست اون آقا یه دفعه مال المضاربه رو به کار بندازه. حالا مسئله‌ای که ایشون نگفتن، شما بگید یه میلیون گرفت و با 100,000 تومنش مضاربه میکرد تا اینی که کم کم این تجارت و این مضاربه رو زیادش بکنه. حالا این 100 تومن مثلا دوز برد و این 100 تومن 200 تومن شد. وقتی که میخوان حساب بکنن میگید که یه میلیون دادی، 100 تومنش هیچی، 900 تومنش هست. یا این که میگید یه میلیون دادی، از این یه میلیون مثلا 10,000 تومن سود کردم، شده 1,010,000 تومن. معلومه برای این که گفته ضاربتو به 1,000,000 تومن، اون وقت میخواد همشو بده، میخواد نده، میخواد همش رو اون آقا به کار بندازه یا همشو به کار نندازه. مسئله اول که نصفشو فرمودن، نصفشو نفرمودن، اون نصف رو هم شما بفرمایید. و اما اگر گفت که مضاربه میکنم بات با 1,000,000 تومن، و اینم شروع کرد، اما در وسط دید نمیشه با این 1,000,000 مضاربه کرد. ربش گفت که نمیشه، ولی 1,000,000 دادی اما نمیشه، اگر بخوای راستی مضاربه بکنیم 1,000,000 دیگه هم باید بدی. اون وقت 1,000,000 دیگه هم گرفت، حالا داره مضاربه میکنه. حالا اگر سودی زیانی اومد، اگر ربحی اومد، روی 2,000,000 حساب میشه یا روی 1,000,000؟ ایشون فرمود روی 1,000,000. و اینا دو تا مضاربه است، و چون دو تا مضاربه است، اگر ربحی او کرد برای خودشه، اگر زیانی هم کرد مال خودشه، اون 1,000,000 مستقلن حساب میشه. ظاهرا اینجور نیست، برای این که اگر 500 تومن بود، 500 تومن دیگه هم بهش اضافه کرد، ایران نمیگن دو تا مضاربه، اینا میگن یه مضاربه. این مثل همون صورت اوله که 500 تومنش داد، 500 تومنش هم بعد داد. اینجا هم بر واقع همینه، 500 تومنشو اول داد، 500 تومن دیگهش هم بعد داد. و این که حالا بگیم اولی، چون اون پول تو گفتار 500 تومن بوده یا 1,000,000 بوده، اون مناته، نه منات مضاربه است که عرف بگید مضاربه واحده یا بگید دو مضاربه، و ظاهرا این هر دو قسم عرف میگید یه مضاربه. اولی رو میگید یه مضاربه، اون وقتم که اضافه بر او بکنه، ببینه نمیتونه مضاربه بکنه، ببینه پولدار شد و پول بیشتر بشتاد، همو سرمایه رو زیادش کرده. اما حالا این دو تا مضاربه باشه، به حیث که اون 1,000,000 اول سود و زیانش، ربح و خسرانش جدا بشه، اونم جدا بشه، ظاهرن عرف پسندی. مثلا همین مثالی که مرحوم سید میزنین، 1,000,000 بشتاد، رفت مغازه باز کرد، داره تجارت میکنه، اون وقت میاد میگه که یه جنس خوبی پیدا کردم اما 2,000,000 بخواد، و شما 1,000,000 دیگه به من بده، این جنس رو بخرم، 1,000,000 میده، میره اون جنس رو میخره، سود میکنه. حالا این سود مال اون 1,000,000ه یا 2,000,000، یا این که یه خسرانی جلو میاد، یه خسرانی جلو میاد، بعد یه نفعی جلو میاد، آیا مال اوله یا مال دوم؟ حالا همه چنانچه این آقا رو میگن که مغازه داشت، میگن سود کرد، یا میگن زیاد که زیان کرد. و اما اون اولی یه چیز باشه، دومی یه چیز، ظاهرا اینجور نیست. هیچ که نمیگه، اونم میگه دیگه کیه. لذا بنابراین اگر کسی در دو شهر گندم داشت و این آقا به حد نصاب رسید، یکیش به حد نصاب نمیرسه، دو تا میرسه، خب همه فقها، مثال ایشون ربطی رو ما نداره دا، اما حالا مثال ایشون، همه فقها میگن که این یک نصاب داره. اگر جو و گندم باشه میگن دو نصاب داره، و اما اگر گندم پیدا کرد در این صحرا یه مقدار، در صحرای دیگه یه مقدار، نه در این ده یه مقدار، در اون ده یه مقدار، نمیدونم گندمان رسیده تو زودتر یه مقدار، گندمان رسیده یه مقدار، بر روی هم میگن این آقا چقدر گندم داره، آیا به حد نصاب رسید یا نه، اگه رسید میگن زکات بده، نرسید میگن نه. ما نحنفی هم همینطوره، لذا 500 تومن داد، گفت باش مزاربه بکن، اینم رفت جنس خرید، حالا میبینه که با این 500 تومن نمیشه، میاد به مالکه میگه نمیشه، با 500 تومن نمیشه مزاربه بکنی، 500 تومن دیگه بهش اضافه میکنه، میگه بر مزاربه بکن. حالا اون اول یه ربحی کرد، دوم یه زیانی کرد، خب ربح و جای اون زیان میذارن، زیان و جای اون ربح میذارن، اگر بر روی هم آخر کار نفعی کرده میگه ربح ما رو بده، اگر نفعی نکرده میگه برو امید خدا. و اما این که اولی رو یه حساب جداگانه، دومی را یه حساب جداگانه، ظاهرا اینجور نیست، بنابراین ظاهرا هیچ تفاوتی نیست، و این تفاوتی که مرحوم سید میذارن هیچ بچ نداره. حالا اون که بحث مالی، اونم همینه، ولی حالا اگر باشد اون یه حرف دیگریه، مثل که 1,000,000 وش بده بگه مزاربه بکن گندم بخیر، 2 ماه دیگه 1,000,000 وش بده بره بگه برو مغازه باز کن، اینجا رو ممکنه کسی بگه دوتا، که اونجا هم مشکله، اما ما نحنفی نی، ما نحنفی یه شیء واحدی است که این تدریجا داده میشه، حالا تدریجا یه دفعه صورت اوله، یه دفعه صورت دوم. حالا چیزی که مسئله رو مشکل کرده این حرف آخرشونه، میفرماین نعم بعد المزج و تجاره بالمجموع یکونان واحده، یعنی چه؟ برای این که اصلا باید مزج بشه، و الا تا مزج نشد که اصلا به کار نمی گفته، اصلا فرض ما اونجاست که 500 تومن گرفته، 500 تومن دیگه اضافه بر اون میشه، یعنی میره با این 1,000,000 جنس بخره، و اما هنوز اون 500 تومن دوم به کار ننداخته، این اصلا فرض مانی، مزاربه اونجاست که عمل رو شروع بکنه، و اما اگر عمل شروع نشه، مزجی نباشه و تجارتی نباشه، این اصلا رفع و سود اینا معنا نداره. بله یه حرف دیگه هست به اونی، در هر دو صورت ید امانیست، مزج بشد ید امانیست، مزجم نشد ید امانیست، اگر هنوز وارد عمل نشده دوز برد، اولی رو دوز برد زامن نی، دومی رو دوز برد زامن نی، هر دو رو دوز برد زامن نی، ازا این آخری رو شما باید معنا کنید که نعم بعد المزج و تجاره بالمجموع یکونان واحده، بهشون عرض میکنیم مسلم بعد قبل المزج اصلا مزاربه ای نیست، به اون صورت اول یه پولیس امانت دستش، اگه دوز برد برد، اگه نبرد و به تجارت انداخ یا اون 500 تومن تو مغازه داشت، 500 تومن دیگر هم رفت جنس خرید تو مغازه، اون وقت حساب میشه که آیا سود و زیان مجموع یا کل واحد. خود مرحوم سید مثل که اقرار میکنن کل واحد، همون که ما گفتیم. خب باشه دیگه، دو محله یه محل که نداره، اونش که تفاوت نمی کنی. اگر دو تا باشه، دو تا عقد و دو تا ایشون دو تا عقد ایناش نمی کنه، میگه فی قوت مزاربتن. و پرس کرده اونجا که یه مغازه 500 تومن اول داد 500 تومن بعد داد. و اما این را گفتم این که ایشون میگن بله اگر مثلا 10 میلیون بشتاد و داره کار میکنه، بعد یه جنس خاصی جلو اومد بهش گفت که بیا برو کار به مغازشم نداره، 10 میلیون بت میدم برو اون جنسم مزاربه بکن. و معلومه از این دوتاست، دو تا عقد سا دو تا مزاربه، مثلی که با دو نفر مزاربه بکنه کل واحد، اینا جدا جدا. اما فرض مرحوم سید این نی، فرض مرحوم سید این است که یه مزاربه است، یه کار، یه عمله، و این گاهی روی میلیون سو تدریجا میده، گاهی رو 500 تومنه، رو نصف این یه میلیونه، اما دو دفعه 500 تومن اضافه بر اون میکنه. این رو میخواییم بگیم که هر دو صورت یکیه، تفاوتی در مسئله نیست، مثلی که خود مرحوم سید توجه کردن فرق نمیکنه، لذا گفتن نعم. اگه مز نباشه دوتا، اگه مز باشد یکی. به مرحوم سید میگیم تا مز نشید که فرض ما محقق نمیشه، اگر مز نباشد سود نیست تو کار. اما این ها زیان ها، این که دوز بیاد ببره، ولی اگه دوز برد یا خواه نخواه این زامن نیست، چه صورت اول چه صورت دوم سوم، برای خاطر اینکه ید ید امانیه. ای خدا. خب این کتاب مزاربه تمام شد. حالا این خیلی اهمیت نداره، اما نمیدونم چه این متمم عشرین رو مرحوم سید تو تجارت هم تو اجاره هم آوردن، در اونجا هم 20 مسئله داشت، در اونجا هم فرمودن متمم العشرین، الا اینکه عروه ها بعضی هاشون اونجا متمم و انداختن، اما این متمم اینجا همه آوردن. حالا چه دو جا چه جا، این اصلا متمم العشرین نمیدونیم یعنی چه. خب 19 20، حالا این 19 20، این 20 متمم العشرینه، خب نه 20 20ه، این متمم العشرین اگر بخواد مثلا الف لام داشته باشه درست در نمیاد، اضافه لامیه باشه درست در نمیاد، اضافه منیه هم باشه درست در نمیاد، برای این که تمام کننده از بیسا، یعنی که اگرم اضافه لامیه باشه بگیم که تمام کننده برا عشرین، خیلی معونه بخواد درستش بکنیم، خب میگیم عشرین، میگیم عشرین دیگه، عشرین که متمم چیزی نی، خب خودشه. بخواییم بگیم متممون عشرین، این نیستا که ایشون گدا، برای اینکه متممول عشرین، اونایی که هست متممول عشرینه، المتممول عشرون باید بگه دیگه، عشرین نه، متمم حتی اضافه شده، لذا حالا بگه دیگه کسی المتمم العشرون، بازم جور نمیاد. تمام کننده ای که این صفت داره بیسه. خب خودش بیسه دیگه، متمم یعنی چه؟ بیس که متمم نوزدنی، متمم هیچدنی. اگرم بگیم که متمم العشرین به اضافه اونم یا اضافه منیه است، یعنی باید از جنس یک دیگر باشه، یا اضافه الامیه است مثل غلام زید، هر دوش معنا پیدا نمیکنه. بازم متممون للعشرین هم باز درست نیست، برای این که همین جور که خوب خودمون همین جور که مسائل مرحوم سید 47 مسئله تو اون اول داشتن و گفتن 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23، حالا بگن که متمم العشرین، متمم احدال احدا و العشرین، نمیدونم امثال اینا که نمیشه چه آخه متمم العشرین یعنی چه، این نمیدونم چه جوری چی در نظر مبارکشون بوده. حالا اگر 20 تا نباشه 40 تا باشه، خب حالا میگه 20 احداول 20 همجور برو تا 40، به 40ش که بگیم متمم الاربعین دیگه، متمم همجور که 39 متمم نبود و خودش یه چیز مستقلی بود، خب این هم همینطوره. ولی اگر خوب این که معمولا باید همجور باشه 19, 20, 21, 22، حالا کل واحد یه نحوه استقلالی هم داره، این عزو باشه که ما اصلا در عام مجموعی هم میدونیم که در اصول یه حرفی هست که این عشره عام مجموعی است یا نه، مرحوم آخون اشکال داشتن، میگفتن عام استقراقی نیست، عام مجموعی هم نیست، یه چیزی مستقل برای خودشه، که ما به مرحوم آخون گفتیم نه بابا عام مجموعیه و تمام احکام عام مجموعی رو عشره داره، عشره نمیدونم ثلاثه و همینجور که عام مجموعی خودش کل واحد یه امر مستقلی است، اما یه وحدانیتی روش اومده ثلاثه اربعه تا عشره هم همینجوره. این چون که صد آوند نمد هم پیش ماست، این هم یه مسئله عوامانه است، از نظر علمی درست در نمیاد، چون که صد آمد صد پیش ماست نه نمد، برای این که صد مستقلن خودش یه چیزیه، نه اینکه صد از نمد باشه، نمد خودشه یه عددیه، 99 خودش یه عددیه، 100 خودش هم یه عددیه، چون که 100 آمد 100 پیش ماست، و اما این که چون 100 آمد 90 پیش ماست، این هم غلطه. خب متمم که نی، متمم چیه؟ عشرینه لکه دا مضاربه که نی، اونم غلطه. اما حالا اگرم باشه باز این متمم عشرین، اگر بخوایم خیلی پافشاری کنیم و این طرف و اون طرف بی خودی درستش بکنیم، باید همه حرف ایشون باشه که اضافه منیه باشه، بگیم که 20 مسئله بوده این 20 میشه، وقت متمم 20 یعنی میخواستیم 20 مسئله بگیم، این 20 میه متمم اونست که میخواستیم بگیم. ولی خب زور میگه دیگه، خب نیست آخه اینجور، متمم برای 20 نیست، 20 خودش یه چیزی متمم که یعنی از ظاهر متمم نبود، نمیدونم چی در نظر سیده نبود، مثل همه جا دیگه، یک دو سه چهار پنج تا برسه 20. خب حالا این کتاب مضاربه تمام شد، الحمدلله مسائل خوبی هم داشت و خوب بحثم کردیم. الهی شد باید مزارع و مساقات و مرحوم سید گفتن، اما نمیدونم چرا در وسط شرکت رو انداختن و بعد مساقات و مزارعه. و ظاهرن ما چون که بحث مزارعه کردیم دیگه بحث مزارع و مساقات رو نکنیم، بریم سر یه کتاب های دیگه، کتاب های ارزنده هست، حالا اینایی که مرحوم سید نقل کردن یا اونایی که رو طبع قضیه فقها در جواهر نقل شده. بریم سر کتاب های دیگه. اما این کتاب شرکت که در وسط اومده نمیدونیم چرا طبع قضیه اقتضا میکنه مضاربه را گفتن، مضارعه بگن، بعدش مساقات بگن، بعد شرکت بگن. اما این شرکت را انداختن بین مضاربه و مزارعه. حالا هرچی، یه کتاب شرکت، یه کتاب مستقلیست، مسائل خیلی خوبی هم داره و من جمله این حرفایی که ایشون راجع به اقسام داره از مرحوم صاحب جواهر گرفتند، اما ما قبول نداریم، خیلی حرف توشه. لذا اصل و شرکت یعنی چه ایشون معنا میکنه، خب معنا میکنه، یعنی تعریف میکنه، اما خب معلومه تعریف لفظیه برای تقریب به ذهنه دیگه، مانع اغیار باشه، جامع افراد باشه، مانع اغیار نباشه، باشه، اینا خیلی اهمیت نداره. بعد از اون شرکت رو منقسم میکنن به اقسامی و ظاهرن شرکت دو قسم بیشتر نی، یکی شرکت عقدیه، یکی شرکت قهریه. یه دفعه مال شما با مال کسی قهرن مخلوط میشه، مثلا یه سوبرگندم ای داره، یه سوبرگندم ای داره، میرن خونهشون برکه میگردن، یه کسی این دوتا سوبره رو یکی کرده، خب اینا قهرن میشن با هم شریک. حالا چنانچه اگر عمدن هم این کار رو کرده باشن بازم میشن شریک، بهش میگن شرکت قهریه. یه دفعه شرکت عقدیه است، یعنی عقد می‌بندن روی 2 میلیون، 1 میلیون از این 1 میلیون از اون با هم شریک باشن در کاسبی، وقت 2 میلیون رو میرن جنس می‌خرند، میارن با هم کاسبی میکنن، به این میگیم شرکت عقدیه. حالا یه دفعه عقد میکنن، یه دفعه محاطاتی، تفاوت دیگه نمیکنه. اما ما برای این دو شرکت ماز باز شرکت داشته باشیم که ایشون 7-8 مورد می‌فرمایند، البته صاحب جواهر فرمودند ظاهراً درست نیست. بعدم توجه کنید، بعدم مرحوم صاحب جواهر غیر از این دو را شرکت حکمی میگند، مثل همین چیزی که من گفتم، دو سبره گندم را اینها یک میکنن، حالا یا خودشون یا مثلا بچه دو سبره را یه سبره میکنه، اینا اسمشو میذارن شرکت حکمیه. مرحوم سید اسمشو گذاشتن شرکت ظاهریه و شرکت حکمیش میگن یا شرکت ظاهریش میگن، برای اینه که این گندما واقع و نفس الامر، در نفس الامر معلومه هر دانه گندم مالکیه، اما چون اینا نمیدونند خب اینا شریکن، این شرکت نیست. این شرکت حکمی است، یعنی حکم شرکت رو داره. یا مرحوم سید میگه شرکت ظاهری است، شرکت واقعی نیست. ولی حالا همینجا این که صاحب جواهر میگن، حالا یا شرکت حکمیه که صاحب جواهر میگه، یا شرکت ظاهریه که مرحوم سید میگه، آیا عرفن چی؟ حالا با دقت عقلی بگیم که این گند مثل اونجا که واقع و نفس الامر شرکت هست، مثل این که یه چهارا دوتا با هم حفر میکنیم، این شرکت واقعی هست. این چور مثل اون گندم نیست که واقعا ممتاز باشه و ظاهرا مخلوط باشه، ظاهرا شرکت باشه. اونجا شرکت یا مثل ارث، یعنی میت که بمیره، به مجرد مردن میت یه هشتم مال زن، یه ششم مال پدر، یه ششم مال مادر، ما بقی پسروار و دختروار، این الان قبل القسمه اینا شریکن به شرکت واقعی. اینجا دیگه نمیشه بگیم کل و واحد واقع و نفس الام ممتازه، نه، یه هشتم از این مال و میشه شرکت حقیقی. اما مثل اون گندم که ده من این داشته مثلا پنج من اون داشته، این ولا شرکت اینجوری است که نصفش مال اینه دو نصفش مال اون. اما واقع و نفس الام اصلا شرکت نیست. چرا؟ برای این که واقع و نفس الام معلومه هر دانه گندم مالکیه. اینا میگن شرکت حکمیه، مرحوم سید میگن شرکت ظاهریه. هر دوش ظاهرن درست نی، برای این که واقع و نفس الام گرچه اینجوره، اما عرف الان ایرا مثل همون مال میت یه جور حساب میکنه، ایرا شریک میدانه. و اما این که اون واقع و نفس الامر دقی عقلی را عرف بپسنده، عرف بتونه درک بکنه، ظاهرن عرفیت نداره. وقتی چنین باشد، ما اصلا شرکت حکمیه و شرکت ظاهریه و اینا اصلا نداریم. اگر یه مالی دو تا صاحب پیدا کرد، به این میگیم شرکت. حالا یه دفعه مثل ارث، به مجردی که میت مرد، این مال این دو تا صاحب داره یا ده تا صاحب داره. یه دفعه مثل گندمه که یه بچه اومد دو تا صبره رو یکی کرد، اینم عرفن اینجوریش یه مال دوتا صاحب داره. مرحوم صاحب جواهر رفتن توی معنای دقی عقلی، تبدل ملکیت محال است و هچ مخواد برای تبدل. پس این واقع و نفس الام هر دانه گندم که مال یکیه بگیم مال دوتا، این تبدل ملکیته، تبدل ملکیت محاله. خب خوبه، اما برای کی؟ برای صاحب جواهر و عقلشون. یه امر دقیه، یه امر عقلیه. و این عرف پسندی، عرف چی میگه؟ اونجا که مال میت باشد، میگه که این پسر و دختر توی خونه به نحو مشاع اینا شریکن. اونجا هم که گندمیس، عرف میگه اینا به نحو مشاع در این گندم ها شریکن، یا حالا مساوی، یا نصفش مال این نصفش مال او. و ما بگیم که اگه بخوایم بگیم تو گندم و شریکن لازم میاد تبدل ملکیت، اونم قهرن تبدل ملکیت، این نه نمیشه. ولی عرف میگه حسابی میشه، میگه تبدل ملکیت گاهی به بعت و اشتریت و قبلتوس، گاهی نه، تبدل ملکیت به مزد دو چیزی که نشه این دوتا را با هم تمیز بدیم. مثل همین مثالی که زدم، خب گندما را الان عرف نمیتونه تمیز بده کدوم مالکی، وقتی نتونست مثل همون ماله و میگیم که اینا مال واحد تبدل ملکیت پیدا شد به نحو قهریت. حالا اصل تبدل ملکیت هم نگید، اصل این چیزا رو عرف روش حساب نمیکنه. اگر به عرف بگن که تعریف شرکت چیه، همون که مرحوم سید فرمودن دو نفر روی یک مال شریک باشن، یک مال مال دو نفر باشن، بگیم شرکت. خب در ارث این تعریف صادقه، در اونجام که مزج مالی به مال شد و نمیشد با هم جدا کرد، این تعریف صادقه. دو نفر روی یه صبره گندم، حالا ما یکیشو بگیم ظاهری، یعنی به حسب ظاهر اینا شریکن، واقعا شریک نیستن، اینا عرف به اون استیحاش میکنه راستی. یا این که بگیم شرکت حکمیه، حکم شرکت رو داره و اینها شرکت نیست، شریک نیستن، به صاحب جواهر عرض میکنیم آقا تعریفتون صادقه یا نه؟ خب باید تعریفتون صادقه، شریکن. اگه تعریفم صادق نیست، شریک نیستن. و اما این که تعریف صادقه اما شریک نیستند، نه از ظاهر جور نمیاد. این خلاصه حرفه. حالا یه مقداری عبارت بخونیم. فصلون فی احکام شرکه و هی عبارتون عن کون شیء الواحد لاثنین او ازید ملکن او حقا. یه دفعه ملکه مثل صبره گندم، یه دفعه حقه مثل یه دوتایشون یه جا را تحجیر کردن و حق و تحجیر پیدا کردن. حالا ملک باشد یا حق باشد، شرکت روی حق یا شرکت روی ملک، هر دو درسته. تعریف عالیه، یعنی عرف پسنده. و حالا مانع اغیار باشد یا نباشه، جامعه افراد باشد یا نباشه، و هیه این شرکت اما واقعیتون قهریه کما فی المال او الحق الموروث. این یه واقعیست اما قهری هم هم، یعنی پدر به مجردی که می بیمیره بخواد یا نخواد، یه حشیه که این مال مال خانومه، علا نحو الاشاعه، علا نحو مزج. و اما واقعیتون اختیاریه من غیر استناد الى عقد کما ازا احیا شخصان ارضن مواتن بالاشتراک او حفر او بئرن او اقترف او ماءن او اقتلع او شجرن. با هم بوته کندن، با هم آبی آوردن، با هم چاهی کندن. این واقعا نه ظاهرن، در مقابل ظاهره، واقعا اینا شریکن، یعنی دو نفر روی یک ملک یا روی یک حق، اما با اختیارشونه. اون اولی استراری بوده، دوم اختیاریه. و اما اون واقعیتون کذا و اما ظاهریتون قهریه که این ظاهریه را در مقابل اون واقعیه گذاشتن، که مرحوم صاحب جواهر میفرماین و اما حکمیتون قهریه، مثل که مرحوم سید مخواستن بهترش کنند حکم ظاهریش کردن، بدتر شدست دیگه. اون فرموده این حکمیست نه شرکت حقیقی، ایشون فرمود این شرکت شرکت ظاهریست، و شرکت ظاهری دیگه نمیدونیم یعنی چه. لذا ظاهرن حرف مرحوم صاحب جواهر بهتر از حرف ایشونه، ظاهریتون قهریه، که خودشونم بعد معنا میکنن معنای ظاهریتون قهریه یعنی به حسب ظاهر اینا شریکن، اما واقع و نفس الام مال ممتازه، مال اشتراکی نداره. اینه میدونه این دانه گندم مال کیه. کما ازم تز جماله هما من دون اختیاره هما ولو به فعل اجنبی به حیث لا یتمیز احدهما من الاخر سوا اون کانا من جنس واحد که مج حنتت به حنت او جنسن که مج دقیق الحنت به دقیق شعیر او دهن لوز به دهن الجوز. روغنه رو با هم مخلوط کردن، اول خیل به دبس دیگه. اینا همه مثاله، اصل قضیه اونه. و اما ظاهریتون اختیاریه، ایمه چی؟ کما ازا مزجا باختیاره ما لا به قصد شرکه. یه دفعه یه هزار من گندم این داره، هزار من گندم اون داره، میگه بیا شریک شیم با هم معامله کنیم بفروشیم، خب این میشه شرکت حق دیگه. اما یه دفعه نه، دنگشون میگیره و گندم ها رو میرزن رو هم، این میشه ظاهریه. به معنی این که واقعا نفس الام دانه های هر دانه گندم معلوم مالکیه، اما به حسب ظاهر معلوم نیست با شرکته. و اما ظاهریتون اختیاریه کما ازا مزجا به اختیاره ما لا به قصد شرکه. حالا معنا میکنه فا اینا مال کل من هما فی الواقع ممتازون عن الاخر، پس واقع نی ظاهره. به ایشون عرض میکنیم اولا حرف مرحوم صاحب جواهر بهتره، بگید واقع نیست پس حکم شرکتو داره، نه حکم ظاهری. حکم ظاهری که نیست، در همین جاها احکام اولیه باره نه احکام ثانویه. و ثانیاً این که میفرماد که واقعاً ممتاز ظاهراً اینجور، میگیم عرف ای را نمیفهمه. عرف وقتی که دو تا گندم با هم خلط شد ولا بچه خلط کرد یا خودشون خلط کردن لا به عنوان شرکت، ایرا عرف واقعا این دوتا رو شریک میدانه روی مال واحد، اون تعریف صادقه برشه. حالا ولا عقلا این باشد که شما میگی، اما عرفا تفاوتی بین این ارث و بین این مال دیگه نیست. به عبارت اخرى دوتا مالک یک مال. بنابراین اصلا این ظاهریه ایشون یا حکمیه صاحب جواهر عرفن سالبه به انتفاع موضوعه، و این که ما یا شرکت عقدیه داریم یا شرکت قهریه داریم دیگه، یکیش ظاهری یکیش واقعی، ظاهرن عرفن اینجور نیم. اش که دیر شد دیگه، بذارید موقعیش معرفه فردا انشاءالله.